आसनी का पहुरे ना इंतजार सबरे दरे बदोसनी का पहुरे।
حدس بزنید که این ترانه مربوط به کجا هست و به چه زبانی خونده شده؟ یکی از سوالاتیه که در این قسمت از پادکستمون به جواب خواهیم داد. مانی پارسا هستم، به پادکست دینگو خوش آمدید که به زبانهای کهن منطقه ما میپردازه. در این قسمت تمرکزمون روی زبان ایلامی هست و مسائل مربوط به اون. اینجا یکی از همکاران خوبم آقای شهریار سیامی ما رو همراهی میکنه و سوالات رو مطرح میکنه.
سلام، من شهریار سیامی هستم. مثل قسمت‌های دیگه پادکست قراره که سوالاتی که به ذهنم میرسه و احتمال میدم به ذهن شما هم برسه رو از مانی بپرسم. خب مانی، شروع کنیم. گفتی درباره زبان ایلامی این سری میخوایم صحبت کنیم. البته کسانی که قسمت قبلی رو گوش کردن قطعا میدونن، ولی برای کسانی که حالا این پادکست از این قسمت شروع میکنن این پادکست رو گوش میکنن، زبان ایلامی در کجاهای ایران رایج بوده و مربوط به چه سالهایی تقریبا میشه؟
شروع ایلامی رو از حدود 5100 سال پیش میدونن، ولی اصل کتیبه ها از 4400 سال پیش پیدا شده. منطقه که صحبت می شده جنوب غرب ایران، خوزستان امروزی و استان فارس ما. اون استانی هم که به اسم ایلام مشهوره، اون حدود محدوده شمالی ایلام باستان به حساب میاد.
حالا همین که گفتی درباره همون استان ایلام، این سوال پیش میاد که ایلام رو باید با عین بنویسیم یا الف؟ چون استانه رو با الف مینویسیم، ولی خب یه جاهایی که درباره زبان صحبت میشه یا تمدن ایلامی با عین مینویسن.
این یه بحث دامنه‌داریه و افراد مختلف در موردش نظر دادن. خود کتیبایی که به خط میخی بوده، خب وقتی که از روی اون حروف نویسی میکنن، دیگه چیزی که نشون دهنده عین توش باشه نبوده در اصل. ولی خب به زبان عبری که انجیل رو نوشتن، یعنی تورات اولیه و بعد انجیل از اون اومد، اونجا حروفی رو به کار بردن که مطابقت میکنه با عین در عربی. جالب بدونید در خود انجیل 59 بار از کلمه ایلام یاد شده، منطقه ایلام.
در انجیل یا تورات؟
انجیل مسیحیت.
آه چه جالب، خیلی جالب.
خیلی ایلام هم سهم داره، نقش داره تو اون داستان انجیل و اشکال مختلف این کلمه 59 بار ذکر شده توی انجیل. خود ایلامی‌ها به سرزمینشون میگفتن هلتمتی، که به معنی سرزمین خداست و کلمه ایلام هم همریشه است با همین هلتمتی. شکل دیگه از همونه. چون که در عبری این رو به هر دلیلی با عین می نوشتن، یعنی حرف عبری که متناظر هست با حرف عین در عربی، بعد عربی هم با عین نوشته شده و بعد از اون هم در فارسی از عربی ترجمه شد، خیلی از متون و از کتابای قدیمی که برمی داشتن دیدن عین هست، همونو ادامه دادن. بعدن این استان ایلام که ما داریم در زمان بعد، یعنی سال 1353 اصلا تشکیل شده این منطقه. شهر ایلام که ما میگیم، اول اسمش ده بالا بود دوره قاجار، بعد شد حسین آباد، بعد زمان شاه پیش از انقلاب تصمیم گرفتن اون اسم شهر رو بذارن ایلام، با الف بنویسن و استان هم بذارن ایلام، که البته ریشه تاریخی هم داره، چون دهلوران که تو منطقه است، اصلا توی متون به قول معروف خود بین النهرین بهش میگفتن کلید ایلام، دروازه ایلام. این منطقه بوده، مربوط بوده به ایلامی ها و اونجا با الف نوشتن. فرنگستان زبان این تصمیم گرفت، چون گفت چرا ما از عربی پیروی کنیم و با عین بنویسیم. بعدش بحث زیادی جریان گرفت که همون عین قدیم رو نگه دارن، چون ریشه عبری و عربی داشته. بعد الان به نتیجه رسیدن که نیازی نیست، که یعنی ریشهش خیلی به عین عربی ارتباطی نداره، همون با الف میشه نوشت و هر دو دیکته رایج شده در اصل.
آها بله. این موردی که گفتی در انجیل بالای بیش از 50 بار اسم ایلام آورده، برای من خیلی جالب شد و کنجکاوم بدونم که چی گفته شده تقریبا از این.
در قسمت‌های خیلی مختلفی بهش اشاره شده ده ها بار. تو کتاب پیدایش یه بخشی از انجیل هست، پیدایش، اونجا میگه که یک ائتلافی بود از سه تا پادشاه بزرگ، یکی مال بین النهرین، یکی مال آناتولی، یکی هم از خود ایلام. یک شاه ایلام به اسم گدورلاومر مثلا رئیس این ائتلاف بوده. باز یه جای دیگه میگه که به گروه‌های بزرگی به اورشلیم حمله کردن، ایلامیان یکی از اون افراد بودن، گروه‌ها بودن که شرکت کردن تو این حمله. و میگه ایلام سرزمین کمانداران ماهر است، یعنی با تیر و کمان خوب کار میکردن. باز یه نقطه دیگه توی انجیل برمیخوریم که بوری از بنی اسرائیل رو که تبعید میکردن به جای مختلف، یکی از جایی که تبعید کردن به ایلام بود، اونجا اسمش باز ذکر میشه. یکی از قسمت‌ها جالب‌ترش اینه که آشوری‌ها مردم ایلام رو به جاهای مختلف کوچ میدادن اجباری، مردمان همه جاهایی که تسخیر میکردن کوچ اجباری میدادن. گروه بزرگی از ایلامی‌ها رو به سامریه کوچ میدن. سامریه همون کرانه باختری رود اردن که الان تو خبرها هست. یه قسمتی از مردم ایلام رو به اونجا کوچ داده بودن اجباری. این توی انجیل اومده. باز یه نقطه دیگه برمیخوریم به این که عید پنجاهه دارن در مسیحیت. میگن همون روزی که روح القدس اومد در اورشلیم بر حواریون مسیح نزول کرد. بعد یه داستان خیلی جالبی اونجا هستش که چجوری مردمان مختلف حضور داشتن در اورشلیم و روح القدس که بینا نزول میکرد به حواریون، زبانهای مختلف با ندای الهی اونجا اومد. خود مردم میشیندن که عجیبه که ما به زبان خودمون داریم صدا الهی رو میشنویم. چند تا قوم یاد میکنه، یکی پارتایی که ماتایی که ایلامی ها، یه ایلامی ها اونجا بودن حضور داشتن تو اورشلیم. نمونه های اینطوری خیلی زیاده.
خب خیلی جالبه. حالا در مورد استان ها گفتیم و وسایل جغرافیایی، چرا این ایلامی ها فقط در جنوب غربی ایران بودند، در استان خوزستان و فارس بودند و گسترش پیدا نکردند به شمال و جاهای دیگه؟ آیا وجود حضور تمدن‌های دیگه باعث شده؟ چه دلیلی داشته؟ چون میدونیم هزاران سال این تمدن بوده دیگه.
خود اصل ایلامی ها برمیگرده به یک قوم وسیع‌تری، یعنی زبانشون رو که وقتی بررسی کردن دیدن با زبانهایی ارتباط داره که الان صدها میلیون نفر در جنوب هند صحبت میکنن. خیلی براتون شاید عجیب باشه ولی یک خانواده زبانی هست به اسم دراویدی که زبانهای جنوب هند به اون تعلق دارن و ایلامی هم به همون برمیگرده. دفعه پیش گفتیم 147 خانواده زبانی شناسایی کردن ایلامی با زبانهای جنوب هند، مثل تامیل شاید شنیده باشین.
بله.
اینا همه با هم مربوط میشن به یکی از این 147 خانواده به اسم دراویدی. دراویدی ها حدس بر اینه که در جای شمالی تر بودن، یه گروهشون خیلی زودتر از بقیه جدا شده رفته به جنوب غرب ایران و تبدیل شده به ایلامی.
یعنی اونها هم از سمت هندوستان مهاجرت کردن؟
نه، میگن که همه با هم از یه جای شمالی تر، شاید آسیا مرکزی، اومدن به پایین و یه گروه رسیده به هند، یه گروه رسیده به خوزستان. بررسی دیگه نشون میده شاید مرکز اصلیشون هم خوزستان بوده، بعدن یه گروه جدا شدن به هند رفتن، اینو مطمئن نیستن.
آها.
البته این موضوع دراویدی رو در قسمت قبل توضیح بیشتری دادیم. به هر حال ایلامی وقتی که به دستور زبانش رجوع میکنن میبینن شباهتایی با همون جنوب هند و دراویدی داره، اما با سومری کاملا متفاوته. سومری در اون سوی اروندرود در جنوب عراق صحبت میشده، با هم تفاوت دارن.
یعنی یه تمدن خیلی بزرگی این ور اروندرود بوده، یک تمدن هم اون ور، سالها کنار هم همسایه بودن ولی هیچ تشابه زبانی ندارن.
نه، زبانشون از دو ریشه کاملا جدا بوده.
از دو ریشه کاملا جدا بوده ولی اینا هم دو تمدن همسایه هم بودن برای سالها. در دو پادکست قبلی هم اشاره کردیم، گفتیم که سومری ها هم کم کم زبانشون از بین میره و زبانهایی که ریشه سامی داشتن اونها میان جای سومری رو میگیرن، مثلا مثل زبان بابلی. ولی خب حالا میشه یه مقایسه این نمونه هایی که احتمالاً از سومری نمونه هست، درسته از زبان سومری نمونه داریم؟
بله، یکی از کتیبه هاشون رو که روخونی کردن میتونیم پخش کنیم و یه تیکم میتونیم از خود ایلامی پخش
بله
کنیم.
بله، همین رو دقیقا میخواستم بپرسم، کنار هم کنار هم دیگه مقایسه کنیم،
بشنویم که البته ایلامی هخامنشی هست، سنگ نوشته بیستون هست که به سه زبان بوده، فارسی باستان و ایلامی هم جزش بوده. الان ایلامی رو در کنار سومری با هم میشنویم. اولی سومریه.
ایلتام زمرا رشوبتی ایلاتم لیتایت بیلت ایشی رابیت ایگیگی ایشتا زمرا رشوبتی ایلاتم لیتایت بیلت نیشی رابیت ایگیگی شاد میلسیم و آمان لفشت زدنت اینوی میکیم و کسبم.
حالا میرسیم به ایلامی هخامنشی، نمونه از سنگ نوشته بیستون.
اک داری یمویش ارشنه نان ری لیولی ارشنه نومونمش اونی ناب بخا ارشنمه مریش اممه ارشنمه خودا شماقمر نوکو ارشنه بود. اک داری یمویش ارشنه نان ری تاومین اورمش دانا ارشنمه او خودا اورمش دام ارشنمه او دونویش.
خب این دومی ایلامی که پخش شد گفتین از سنگ نوشته بیستون نزدیک کرمانشاه، اینو میتونین معنیش هم بگین که چی بوده؟
بله، این قسمتی که پخش شد همون نسخه ایلامی فارسی باستانه، ولی خب معنیش به این صورته که میگه و داریوش شاه میگوید هشت پادشاه در خاندان من پیش از من شاه بودند، نهمین پادشاه من هستم، ما هر یک پس از دیگری شاه بوده ایم. و داریوش شاه میگوید به خواست اهورامزدا من شاه هستم، اهورامزدا پادشاهی را به من ارزانی داشت.
خیلی جالبه، ولی یک سوالی الان برای من مطرح شد. خب ما میدونیم که ایلامیان قبل از مهاجرت گسترده آریایی ها در ایران بودن و زبانشون رایج بوده، اینی که شما خوندین از سنگ نوشته بیستون داریوشه که همون حکومت هخامنشیان بودن، از جمله حکومت‌های بعد از آریایی ها هستن، چطور اینا به ایلامی نوشتن؟ این ماجراش چیه؟
خب این زبان از بین که نرفته بود اون زمان، یعنی وقتی که آریایی ها به ایران اومدن سه گروه شدن، یه گروهشون به اسم پارس ها رفتن جنوب غربی به همین استان فارس امروزی که رسیدن، در اونجا ساکن شدن، آمیخته شدن با ایلامی ها، یک گروه از ایلامی ها از اونجا رانده شدن، شهر دوم ایلام اسمش انشان بود، مردمش رانده شدن رفتن به پایتخت که شوش بود، بعد در خوزستان ایلامی باقی موند تا سالهای سال، بعد در استان فارس کمرنگ شد، بیشتر همون فارسی جایگزینش شد، فارسی باستان البته. در خوزستان این ایلامی همچنان ادامه داشت و هخامنشی هم به عنوان یکی از زبانهای رایج بهش می نوشتن و در کتیبه‌هاشون قرار می دادن که می خواستن به قول معروف همه شهروندان اون شاهنشاهی بتونن بخونن به زبانهای خودشون، زبانه اصلی رو اونجا به کار می بردن توی سنگ نوشته. به همین خاطر نسخه ایلامی همین داستان داریوش هم اونجا وجود داره.
خطشون چی بوده؟ خط ایلامی چیه؟
ایلامی اولیه که شکل خیلی قدیم میشه یه خط عجیبی داشته با تصاویر و اینا، تا همین یکی دو سال پیش هم خیلی زحمت کشیده بودن رمزگشایی بکنن نمیتونستن، الان یه پیشرفته کردن، چند نفر خیلی وقت گذاشتن در دو سال اخیر، میگن بیشترش رو رمز گشایی کردن، هنوز منتشر نشده متناش آنچنان که بشه محتواشو اینجا صحبت کرد، ولی رو به اتمامه. بعد از اون این خط قدیمی که تغییر کرد، از خود اون خط قدیمیشون یه شکلی در اومد که به خط میخی نزدیک بود، اما اون کنار زده شد وقتی هخامنشیان حاکم شدن، همون خط میخی که برای خود فارسی باستان استفاده میکردن یه نوعی هم برای ایلامی استفاده شد و ایلامی میشه گفت بیشتر متونی که ازش پیدا شده به همون خط میخی رایج منطقه است. تقریبا دو تا سه جور خط استفاده شده برای ایلامی، یکی شکل قدیمی اولیه خودشون تصویری، بعد ادامه اون که به میخی نزدیک شده بود ولی کنار گذاشته شد و خط اصلیشون شد همون خط میخی.
خب این که گفتین بعد از این که آریایی اومدن زبان ایلامی وجود داشته، خب تا کی وجود داشته؟ میدونیم دقیقا زبان ایلامی کی کم کم از بین رفته و چیزی اصلا ازش باقی مونده؟
در دوره اشکانی یک مملکتی در همون منطقه خوزستان اسمش باقی مونده به اسم ایلیماییس که معنیش میشه ایلام کوچک. یعنی بعد از هخامنشیان که خب کتیبایی که داریم میبینیم زبانشون وجود داشته، در دوره اشکانی هم میبینیم که اصلا مملکت دوباره ایجاد میشه به اسم ایلام کوچک، الیمایی ها میگفتن به مردمش. بعد هخامنشیان که توسط اسکندر مقدونی امپراتورشون نابود میشه، همین الیمایی ها از اون موقع اعلام استقلال میکنن، میدونن که تا دوران ساسانی هم حیات سیاسیشون ادامه داشته و احتمال میدن خب زبان همون ایلامی صحبت میکردن، یعنی ادامه اون رو.
بله.
معلوم نیست البته زبانشون، ولی خب حدس بر اینه، چون که بعد از اونم باز نمونه‌هاش باقی مونده. ایلیمایی ها رو میگن اتفاقا تیراندازه ماهری بودن، خیلی هم استفاده میکردن توی لشکرکشی ها ازشون. بعد میرسیم به دوره‌ای که ساسانیان از بین میرن و اسلام میاد، یه زبانی اونجا بوده که بهش میگفتن خوزی، زبان خوزی که اسم خوزستان هم به همون مربوطه، این ادامه همون ایلامیه. روزبه پوردادویه داریم که بهش میگن ابن مقفع، معروفه نویسنده مترجم دوره اولیه اسلامه. اون میگه که توی یکی از کتاباش میگه که خوزی زبانی بود که شاهان و امیران در خلوت و هنگام بازی و خوشی با اطرافیان خود سخن میگفتن. نشون میده که هنوز ادامه داشته. خوزی هم بیشتر اجماع بر اینه که ادامه همون ایلامیه. یک جغرافیدان قرن 4 هجری به نام استخری اونم همینو میگه، میگه در کتاب مسائل کل ممالک، البته یه جور دیگه، میگه که بیشتر مردم خوزستان فارسی و عربی صحبت میکنن، حرف میزنن، اما زبان دیگری هم دارن که ارتباطی به زبانهای دیگر منطقه ندارد. اینجوری میگه. خوزی داستان جالبی داره. مثلا خود خوزستان خب از اونجا میاد این کلمه، یعنی همون ایلامی ها، منطقه ایلامی ها.
بله.
در زبان زمان ساسانیان به خوز میگفتن هوج، چون شکل قدیمی ترش اوجا بوده، بعد شده هوج، بعد به ما که رسید خوز تبدیل شده. در مورد این تبدیل حروف هم حالا بعداً بیشتر صحبت میکنیم، چه جوری میشه که هوج به خوز تبدیل میشه، این هم یه داستان زبانشناسی داره که حالا باید خیلی دنبالش صحبت کنیم. به هر حال ساسانیان اونجا یک شهری درست کرده بودن در وسط خوزستان، بهش میگفتن هوجستان واچار. واچار شکل قدیمی بازاره، یعنی در فارسی میانه که ساسانیان با اون صحبت میکردن به بازار میگفتن واچار، از همون کلمه تبدیل شده بعد شده باچار، بعد شده بازار. هوجستان واچار یعنی بازار خوزی ها خوزستان. بعدن حمله عرب که شد اینو ترجمه کردن، گفتن سوق الاهواز به زبان خودشون، یعنی بازار خوزی ها. خوز میشه اهواز، جمعش شکسته عربیشه که بعد سوقش افتاد تبدیل شد به اهواز. شهر اهواز امروزی
کنونی
اهواز و خوزستان هر دوش شکل خوز و هوز رو در خودش داره که یعنی ایلامی ها.
بله، یعنی اون منطقه ایلامیا. اون گفتین که خودشون هلتمتی میگفتن، یعنی سرزمین خدایان. من یاد چوغازنبیل افتادم، زیگورات چوغازنبیل. اونجا هم کتیبه‌های و آثاری از ایلامیا هست به هر حال دیگه.
بله، خیلی رو دیواراش دیوار نوشته هست به همون ایلامی و شکلش هم شکل هرمی که داره، البته معماری هم بین النهرین و ادامه اونه. زیگورات که میگن معابد، از اونجا میاد بین النهرین. اسمش هم البته خب اسم جدیدتره که از روی لوری گذاشته شده، چوغا یعنی کو که با چکاد فارسی به معنی قله کو از یریش است. زنبیل هم اسم محلیه، یعنی کو زنبیل، چوغا زنبیل. ولی اسم اصلیش توی زبان خود ایلامی ها بوده آل اونتش ناپیریشه.
آها، بله،
این اسم ایلامیش بوده.
خب ما میدونیم ایلامی ها از هزاران سال پیش بودن، از زمان سومری ها شروع شده زبانشون بوده، بعد اومدن دوره بابلیان و آشوری ها و اون دوره ها بودن، اومده ادامه پیدا کردن. این طوری که شما گفتین زبانشون تو دوران هخامنشیان بوده، ساسانیان بوده، با ورود یونانی ها زبانشون بوده که مثال زدین از دوره اشکانیان، و حتی بعد از اسلام هم، بعد از ورود اسلام، حمله عرب و ورود اسلام هم بوده. کی این زبان که حالا باقی مونده شو گفتین خوزی، اونطوری که من برداشت کردم، اون خوزی و اون باقی مانده زبان ایلامی کی از بین رفته؟
دیگه به مرور محو شده. مثلا استخری که گفتم جغرافیدان قرن چهارم که توی مسالک الممالک میگه هنوز زبانی دارن که به زبانهای دیگه منطقه ربط نداره، نشون میده تا 400 سال بعد از اسلام هم حضور داشته این زبان اونجا، اما دیگه به مرور اشاره بهش کم میشه و محو میشه. شاید مثلا تا همون 400-500 سال بعد از اسلام بشه مطمئن بود که وجود داشته، هنوز بعد دیگه حل شده در زبانهای فارسی و عربی منطقه.
از بین رفته. خب یکی همی از این کلمات و ایناشون برای ما میگیم ببینیم کلماتشون چطوری بوده. آیا شباهتی به هیچ زبان امروزی داره؟
نداره، یعنی شباهتش گفتم که به دراویدیه، به جنوب هنده، به زبانهای تامیلی و غیره، ولی خب به اطراف خودمون ربط نداره. مثلا نمونه، به یک میگفتن کی، به برادر میگفتن ایگی، یا اگر از شماره ها بخوام بگم باز، کی میشده یک، مایر میشده دو، زیتی میشده سه. میبینید که ارتباطی نمیشه دید با زبانهای منطقه. من میشده هو، تو میشده نی. به آب میگفتن زول، به خورشید میگفتن ناهوته، به ماه میگفتن ایتود. اینا ارتباطی نداره. اگه کلمه‌ای که بخواین حس کنید همچنان یعنی با از اونا باقی مونده باشه برای ما، یه کلمه جالبی هستش که البته اصل کلمه سومریه، دوب. دوب کلمه سومری بوده برای نوشتن، ریشه نوشتن به سومری بوده. دوب همونو ایلامیا میگیرن به شکل توپی تلفظ میکنن، خیلی تو کتیبه‌هاشون کلمه توپی رایج بوده. به متن میگفتن توپی مه. آریایی ها که به ایران میان، پارس ها که اونجا میرسن، همین کلمه رو از ایلامیا وام میگیرن، به شکل دیپی در میاد. فارسی باستان دیپی. به کسی که می نوشته می گفتن دیپی وره. همون کلمه به ما رسته شده دبیر. ریشه دبیر، اون دبش از همون توپی ایلامیه که البته می رسه به سومری. اون لوحی که می نوشتن رو دیپی و بعدن دفی می گفتن. دف که می زنند هنوز موسیقی محلی، اون دف هم میگن ارتباط داره با همین ریشه مثل لوحیه که روش میزنی و همون ریشه دیپی و توپی ایلامی ربط داره. کلمه دفتر از اونجا میاد، دیوان به اون ربط داره، هرچی که با نوشتن هست. دبیر ما که فارسی بود به فارسی رسیده میره به عربی. عربی این کلمه دبیر رو وام میگیره، صرف میکنه به باپای خودش. کلمه تدبیر و مدبر هم از اونجا میاد. یعنی به دبیر ربط داره. بنابراین ما در فارسی امروزی کلمه دبیر و دبیرستان و دبستان هم یعنی محل نوشتن. دب، دبستان، دفتر، دف، دیوان، مدبر، تدبیر، اینا رو داریم که همش میرسه به زمانی که فارسی باستان هخامنشی ها توپی رو از ایلامی وام گرفتن و به اینجا رسیده. خود ایلامی هم خیلی قدیمتر اونو از دوب سومری گرفته بودن.
این
میشه گویا که در کنار کلمه خوز که ما استفاده میکنیم، خوزستان، و این کلمه دبیر هم که استفاده میکنیم، اینا هنوز بازمانده های اون زمانه.
ایلامیاست. چقدر جالب. یه سوال دیگه مطرح میشه مانی، این که این زبانهای ایرانی خارج از ایران هم صحبت میشه، ولی ایلامی که قبل از زبانهای ایرانی بوده آیا جای دیگری هم حضور داشته؟ یعنی مثلا ما الان میتونیم نمونه‌های پیدا کنیم که اونجا هم ایلامی صحبت میکردن یا الان میکنن؟
خود ایلامی که نه، همون خوزی بود که از بین رفته، ولی جالبه بدونین که همونجوری که دفعه پیش هم گفتیم در قسمت دیگه، مردم براهویی داریم در بلوچستان.
بله.
که اینا زبونشون از خانواده دراویدیه، یعنی با ایلامی از یه خانواده است و این هنوز هم صحبت میشه.
بله، براهویی یه خانواده خیلی گسترده ای هم مثلا در بلوچستان.
بلوچستان بیشترشون البته در کلات بلوچستان پاکستانن، ولی در ایران هم هستن چند تا. بله. براهویی خیلی تغییر کرده، کلمات بلوچی وارد شده اینا، ولی ریشه اصلیش و دایره اصلی لغاتش همچنان دراویدیه. موزیکی هم که اول پادکست شنیدیم از براهویی بود. و کلماتی که اونجا شنیدیم کلمات دراویدی بود. بنابراین الان میتونیم باز یه تیکه دیگه بشنویم از ترانه‌ای به زبان دراویدی براهویی‌های بلوچستان.
معشوق دلبر کر وفا جٹ سلکی تا देना माशू को दिल भर कर वफा जटा सल की ता देना तुझे ही ना तार मैं नने तुझे ही ना तार मैं नने ना इंतजार सबरे दरे बदोसनी का पहुरे ना इंतजार सबरे दरे फिर न पुणी का अक्षण तो
گرامر زبانی زبان ایلامی شباهتی با گرامر زبانهای دیگر داره؟ مثلا زبانهای قدیمی که ما فکر کنیم این هم ریشه اونه یا شبیه اونه؟ تو البته گفتین که این یکی از اون 147 خانواده زبانیه، ولی شباهتی داره؟ گرامرشون چطوره؟
والا دستور زبان یا گرامر به همون دراویدی مرتبطه، اما بجز ارتباط ریشه‌ای کلمات زبان‌ها با هم دیگه و به جز شباهت دستوری، یک داستان دیگه هم در زبانشناسی وجود داره. بهش میگن گونه شناسی زبان، یعنی نوع زبان‌ها بدون اینکه اصلا اینا ارتباط فامیلی و خویشاوندی با هم داشته باشن، بعضی از یه تیپ و گونه‌ای هستند، بعضی از یه گونه دیگه.
بله،
سه تا تیپ داریم از زبان‌ها، سه جنس و سه قماس. جنس این زبانه ها چجوریه؟ یه جنس زبانه هست بهش میگن پیوندی. ایلامی از نظر جنس زبانی تو پیوندی قرار میگیره که با سومری از یک گروه میفته و حتی با ژاپنی.
ژاپنی؟
بله، بانتو از زبانهای آفریقایی و همین زبانه قفقازی که صحبتشو کردیم که در گرجستان صحبت میشه و غیره. اینا یه تیپ و یه گونه زبان هن.
پیوندی. یعنی چی؟
الان میخوام توضیح بدم. فقط اینو بگم که یه نوع دیگه‌اش هست که تحلیلی میگن. فارسی و انگلیسی و اینا تحلیلیه. باز یه گروه دیگه وجود داره ترکیبی، که عربی و عبری و اینا هم ترکیبی هن. حالا معنیش چیه؟ مثلا تو فارسی ما میگیم که از خانه به بیرون نگاه کردم. خب ما چند تا کلمه داریم استفاده میکنیم، از، جدا، خانه جدا، به، بی، رون، بیرون، نگاه کردم، چندین کلمه است. این زبانای تحلیلی بهش میگن. زبان پیوندی به جای همه اینا اکثر این کلمات پسوند میچسبونن. برای از یک کلمه جدا استفاده میکنن، یه چیز پسوندی میگن. حالا در مورد زبان پیوندی بخوام توضیح بدم، خب ترکی هم که نزدیکتره به منطقه ما، اونم پیوندیه و مثل ژاپنی و بانتوی آفریقایی و غیره که اینا گفتم ریشه هاشون به هم ارتباطی نداره. این یه جنس زبانه. کل زبانهای دنیا در سه گروه قرار میگیرن. حالا پیوندی اینه که ترکی مثلا میگین اف یعنی خونه، اولر یعنی خانه ها، لر یه پسونده میچسب، اولردن یعنی از خونه ها.
بله،
خب باز دن اینم باز یه پسونده. و زبانهای پیوندی جوری هن که هی میتونن چندین و چند پسوند اینطوری پشت هم بچسبونن، به جای که در فارسی ما میگیم از خانه به بیرون نگاه کردم، مثلا اونا ممکنه فرض کنید اگه فارسی هم پیوندی بود مثلا یه چیزی میشد مثل خانه از بر، مثلا میشد از خانه به بیرون، خانه از بر، همش پسوند میچسبید بعد نگاه کردم آخرش میومد. اینجور پسوند چسبوندن پشت سر هم، اینا رو میگن زبانه پیوندی. یک شکلی از زبان است و ایلامی اونطوری بوده.
آها، پیوندی بوده که اینا رو به هم میچسبوندن.
بعد این نمیشه گفت که مثلا پس حتما با ژاپنی و نمیدونم ترکی و یا قفقازی و یا مثلا اینا ریشه زبانی نیست. این یه جور گونه
تفکر زبانیه.
شاید اینا از یه منطقه اومدن قبلا که مثلا از آفریقا که بشر مهاجرت میکرده، یه گروه که اونطوری عادت داشته پخش شده جاهای دیگه، یه گروه که اینطوری عادت داشته باز زبان استفاده کنه به یه سمت دیگه پخش شده. در صورت جنسش از این جنسه. آواشناسیش خیلی شباهت داره به دراویدی. دستور زبانش هم بخوایم توضیح بدیم میکنیم که مثلا زمانهای فعلی نداشته آنچنان. حال و گذشته که ما تو فارسی داریم، مثلا میگیم میروم الان یعنی میرم، رفتم قبلا رفتم، گذشته میشه. تو اون نبوده، تو فعلاش تا حدود زیادی مشخص نبوده، از روی متن باید میفهمیدن که این الان گذشته منظورشه یا آینده است یا الان حال.
آها، یعنی شناسه زمانی نداشته.
مثلا چینی هم الان اینطوریه.
آها، شناسه. بله، چینی اینطوریه.
مثلا فعلو میذارن بعد از رو متن بعد بفهمی بالاخره این مال چه زمانیه، قبلا تو شده یا الان. مثلا به یک میخواستن یک فرد هندی رو بگن، یک هندی، به ایلامی میگفتن هندویار. به جمعش، یعنی هندی ها میگفتن هندوشپ. میبینید که چقدر تفاوت داره این پسفند.
آره، اصلا کاملا تغییر کرد.
یک چیزی نه اون آ باقی مونده نه ر، یه ش اومده و پ چسبیده. یعنی اصلا خیلی تفاوت داشته با این چیزی که ما میشناسیم. خب ممنون که همراه ما بودین در قسمت سوم پادکست دینگو. در قسمت بعدی میرسیم به زبانهای ایرانی و زمانی که وارد فلات ایران شدن و از کجا اومدن کلا.